سلام عرض میکنم خانم شهلا شفیق. دیروز چهارشنبه 22 مارس 2017 رئیس شورای عالی برابری زنان و مردان در فرانسه، منظورم خانم دانیل بوسکی است، به نمایندگی از سوی رئیس جمهوری فرانسه فرانسوا اولاند عالی ترین نشان ملی این کشور، نشان لژیون دونور را به شما اهدا کرد. این نشان در واقع به عنوان قدردانی فرانسه از بیش از 3 دهه فعالیت و تلاش مستمر شما به عنوان زن تبعیدی، نویسنده، جامعه شناس و پژوهشگر به شما اهدا شد. فکر میکنم خانم شفیق خود شما بهتر میتونید درباره اهمیت این قدردانی و چگونگی اهدای آن توضیح بدید.
خیلی ممنونم آقای اعتمادی از لطف و توجهتون. می‌دونین من فکر می‌کنم که وقتی همچین لحظه‌ای اتفاق می‌افته، در واقع این لحظه‌ای هستش که وقتی یه کار انجام شده اتفاق می‌افته و نه برعکس. می‌دونی در واقع میشه گفت که نه جایزه نقدی باش هست، یعنی هیچ امکاناتی رو برای اون فرد به طور جدید میاره، به خاطر اینکه اینها یک جور تقدیرهایی هستش که یک جامعه انجام میده، در واقع نمایندگانه یک جامعه انجام میدن، به خاطر اینکه بگن که ما سپاس میگیم به این کارهایی که انجام شده. و خب طبیعتا این کاری که انجام شده شما خودتون بهتر میدونید که یک فرد رو فقط در بر نمیگیره، یه مجموعه رو در بر میگیره و برای کل اون مجموعه هم مهم هستش، چون این موضوعات رو دوباره مطرح میکنه، مثلا مسئله تبعیضات رو مطرح میکنه، تبعیض جنسیتی، مسئله راسیسم، مسئله یهودی ستیزی، تمام اشکال متفاوت راسیسم، تمام اشکال متفاوت نابرابری جنسیتی، مسئله هوموفوبی، اون چیزی که بهش میگن مثلا نفرت از همجنسگرایان، و به هر حال همه تبعیضات، خشونت ها، همه کارهایی رو که به هر حال اون روندی که من طی کردم و کارهایی که من انجام دادم جدا از پژوهش ها و کتاب ها و داستان ها و اینا، یک کار همطور که خودتون گفتین نزدیک به 30 ساله که در این مجموعه مناسبات بین فرهنگی برای شهروندی بوده، یعنی تبادل و زندگی بین فرهنگی برای یک شهروندی بر اساس حقوق جهانی بشر که جهان شموله. فرهنگ ها وجود دارن، مسلمن تفاوت های فرهنگی وجود داره، ولی حقوق بشر جهان شموله. مسئله برابری زن و مرد یک امر جهان شموله و خب تمام تلاش من در زمینه بین فرهنگی این بوده و خب خوشبختانه در این زمینه یک مؤسسه ای رو تونستم با صفر شروع کنم و خب تونستی کارهایی رو ارائه بده برای کسانی که در دشوارترین شرایط اجتماعی حرکت میکنن، کار میکنن و بتونه یه جوری برای اونها کارشون رو تسهیل کنه و یک رهاوردی از نظر فکری و کاری داشته باشه. حالا چه جوری میشه؟ من فکر کنم این سوال خیلی خوبیه که شما مطرح کردین. در خود فرانسه به خاطر این سپاس و تقدیر از کارها یه درجات متفاوت وجود داره، قبل از نشان لژیون دونور و بعد از اون. در خود لژیون دونور هم درجات متفاوت وجود داره که از شوالیه شروع میشه که دیشب برحال این شوالیه بود، ولی میتونست مثلا یه چیز دیگه باشه که پایین تر از لژیون دونور هم هست. حالا تشخیص خود اوناست، یعنی اونا وقتی که پرونده رو به یک شخصی میفرستن اول بعد یک عده‌ای اون شخص رو معرفی کنن، که فکر میکنم که یعنی نامه‌ای که من دریافت کردم از جانب وزیر زنان خانم روسینیول بود. بعد شما بر اساس اون یه گفتگو رو شروع میکنیم و توضیح میدید، یعنی از شما سوالاتی میکنن، اول یک انتخاب اولیه وجود داره، بعد یک نفر این پرونده رو پر میکنه یا خود اون شخص یا همکارانش. خب که در این زمینه من خوشبختی و سعادت رو داشتم که همکاری از دوستان نزدیکم این کار رو انجام داد، چون کار آسونی نیست به هر حال که شما همه رو دوباره هم از اول مرور کنید، و اون این کار با ممارست انجام داد. بعد اون وقت به شما نامه می نویسن و درجه رو میگن بهتون، بعد به هر حال باید خودتون بگین که چه کسی رو مایلین. و من چون رئیس شورای عالی برابری رو 2 سال هستش که به طور نزدیک با این شورای عالی برابری کار میکنم، یعنی در واقع باز هم یک کاریست که کاملا داوطلبانه است و یک کاریست که بیشتر در جهت فکر و نقد و اینا هست برای اینکه برابری جنسیتی بتونه جلو بره، چون ایشون رو میشناختم و چون مهر و سپاس عمیقی برای ایشون داشتم، اینجوری برقرار شد و ایشون هم پذیرفت با کمال مهربانی که این کار رو بکنه، یعنی ایشون بده این نشان.
من فقط مایل بودم یادآوری کنم خانم شهلا شفیقی که از پژوهش‌های شما که در واقع رساله دکتریتون هست، پیش از این جایزه روزنامه لوموند رو دریافت کرده بود که اگر اشتباه نکنم جایزه است که به بهترین پژوهش‌ها در این کشور اختصاص پیدا میکنه. خودتون بفرمایید که آثار شما به زبان فرانسه به چه دلیل جالب توجه بوده در این کشور؟ به دلیل آیا طرح مباحث و مسائلی بوده که پیش میکشیدن؟ و فکر میکنید که چرا به اهدای این نشان که همونطور که خودتون فرمودید بیشتر نشان قدردانی است، یعنی نشان لژیون دونور، منجر شد؟
این یه چیزی که توی کشوی جا نمیگیره. مثلا من دانشگاهی نبودم، من وارد به اصطلاح مقامات دانشگاهی نشدم، من بیشتر کارهایی هم که دارم در زمینه پژوهش میکنم الان میدانی هم تو که گفتم تو محلات سخت توی با یک اکیپ مسلمه هم با عده زیادی که به این چیزا علاقه‌مندم. ولی دون دورم من این تز رو خیلی دیر نوشتم، بخاطر اینکه فکر میکردم که اصلا به هر حال که چی، حالا مثلا من دارم کتاب چاپ میکنم، جستار چاپ میکنم، این مسائل رو مطرح میکنم، حالا این تز میخواد چی بگه؟ بعد یکی به من، یکی از دوستانی که به هر حال دانشگاه است، من گفتش که خب بیا رو کارات بگیرین. و من فکر میگم که خب این ساده است دیگه، ساده ترشون بخیر شما 100 صفحه می‌نویسین تام. و به هر حال میگفت خب خوبه که یه کاری تموم بشه، تو یک جایی رو شروع کرد، خب تمومش کن دیگه. دیدم این حرف غلط نیست، خصوص که مادر منم خیلی موقع بودن و خیلی اصرار عجیبی داشت، خیلی براش مهم بود که این دکترا بشه و اینا. در واقع من شروع کردم این کار تزو بایدم، نه این خیلی طولانی میشه، یعنی منظورم نه که خیلی طولانی میشه، متوجه شدم که نه من هنوز خیلی باید فکر کنم راجع به این موضوع برای جمع‌بندی. و این تبدیل شد به 400 صفحه که شد یک تز واقعی. بعد خب باز اینجا دوستانم که بودن که خونده بودن گفتن خب این خیلی چیز جالبیه، این تز جالبی، تو باید اینو بفرستی برای این مسابقه جایزه. مسابقه که نیست، یعنی یک بله دیگه، در واقع یه جوریه که اون رو هم من فکر میکنم خب چه فرقی میکنه. بعد اون رو هم همینجوری اتفاق افتاد. وقتی که این جایزه رو دادن من بسیار خوشحال شدم، چون آقای مورن، ادگار مورن که یکی از مهمترین متفکران فرانسه است، خب این جوری رو بنیادگذاری کرده و هیچ بازم جایزه نقد نیست، فقط اینه که این چاپ میشه و یه جور به رسمیت شناخته میشه این فکرها. و میدونید ما الان تو محدوده فکرهای دانشگاهی هم یک بحث خیلی جدی و یک جدل و چالش خیلی جدی وجود داره. و بعضی وقتا بعضی از کسانی که تو این بحث آکادمیک سعی میکنن بگن که خب اونهایی که نیستن یا مثلا در تبعیدن یا اینکه فکرشون یه فکر مبارزاتیه، این نمیشه اسمشو آکادمیک گذاشت. هیچ وقت نمیشه گفتش که از توی آکادمی در میاد تئوری ها و نقطه نظرات. شما میدونید که اینطوری نبوده، اصلا در بسیاری از کسانی که نظریات و ایده ها یه جایی دادن، خب آکادمی بعدن اون نظریات و ایده ها رو گرفت، یعنی همیشه یک تبادلیه و خب اونا هم احتمالاً از کار آکادمیک استفاده کردن یا نقد کردن یا ازش پذیرفتن. در واقع اون ایران آزادی خواه که قلب من باش میتپه یه جوری ربط داره به این فرانسه آزادی خواه اندیشمند، چون من به شدت انقلاب، اون انقلابی که اتفاق افتاد در سال 1979 و بعد از اون سرکوب و تبعید که من رو ناگزیر به گریز از کشورم کرد و این دوره زندگی من رقم زد، خیلی سوال انگیز بود برای من که چی شد، چرا اینطوری شد. و خب دنبالی این سوال رو پرسش شخصی رو گرفتم و خب این تبدیل شد به اینکه بری توی کارهای متفکران عرب، متفکران فرانسوی، متفکران کشورهای دیگه نگاه کنی ببین این موضوع چجوری مطرح شده. یعنی میدونین آقای اعتمادی، این اصلا یه روند اندیشیدن، یه روند مرزها رو در می‌نورده و اینکه شما اصلا یه اتفاقای دیگه توش میفته، یعنی دیگه شما از مرزها خارج میشین و اونجاست که تازه میفهمین که چقدر این ایران، این ایرانی که بهش نزدیکی، این مال شماست و هیچ مرزی و هیچ چیزی نمیتونه این از شما بگیره. تا موقعی که اون آدمهایی که در ایران مقاومت میکنن جور دیگه‌ای فکر میکنن، حالا بهشون میگن دگراندیشان، تا اون موقعی که اونا هستن این ایران هست و اون فرهنگی که در طول سالها شکل گرفته اونا هست، اونا تو زبون ما هست، توی شعر ما هست، توی آثاری که ادبی ما هست، تو آثار فرهنگی ما هست. خب استبداد نذاشته که این شکلای دیگه خیلی متحول بشه.
بسیار خب، خیلی خیلی ممنونم از توضیحات شما خانم شهلا شفیق. بار دیگه خدمتتون تبریک عرض میکنم بابت این جایزه بزرگی که شما دریافت کردید.